معلم ساعت 11 از رادیو جوان دعوت میکنم شنونده و اما ورزش باشید.
و اما ورزش به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه و اما ورزش. امروز شنبه 20 بهمن سال 1397 خورشیدی. در برنامه امروز من حامد مشکینی به اتفاق شیوا میراقجانیان، شیوا شیدای حسینی، مجده تهرانی، حدیث زمانی و حسن معین با شما ایم تا ساعت 11:30. در ابتدای برنامه تسلیت عرض می کنم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما ایرانیان موحد. سامانه پیام کوتاه ما 3881 منتظر دریافت نظرها و سوالهای شما عزیزان هستیم و اینکه و اما ورزش از شنبه تا چهار شنبه تقدیم حضور شما میشه راس ساعت 11 از ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88، سامانه رادیو جوان دات ایار، ستاپ باکس رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدنه. و اما تیترهای امروز. دیدار نهایی رقابت‌های بین‌المللی تنیس روی میز نوجوانان بحرین، ایران با شکست چک قهرمان بخش تیمی این رقابت‌ها شد. هشتمین دوری رقابت‌های قهرمانی جهان در پاراتکواندو به میزبانی ترکیه، ایران با 1 طلا و 3 نقره در جایگاه سوم. دومین دوری رقابت‌های قهرمانی کشوری در رشته کشتی کلاسیک بانوان، کرمانشاه، مازندران و تهران به ترتیب اول تا سوم شدند. سی‌ونهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد هم به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که تیم امید ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در تفنگ سه وضعیت، الهی احمدی با یه پله سقوط در رده 14. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نیم فصل دوم که از هفته گذشته آغاز شد و هفته دوم نیم فصل دوم از فردا در واقع پیگیری خواهد شد. یه بخش رو دوستان من آماده کردن، با همین بسته صوتی رو بشنویم، برگردیم در مورد لیگ برتر بیشتر صحبت می‌کنیم.
بعد از حدود 50 روز تعطیلی لیگ برتر فوتبال دوباره شروع شد. هیجان فوتبال دوباره همه کشور رو میگیره، از مازندران تا خوزستان، از تبریز تا آبادان، از رشت تا مسجد سلیمان، از اصفهان تا جمع و تهران. تو اولین هفته از نیم فصل دوم لیگ 18 23 کارت زرد داشت و 14 گل زده شد.
موقع تعالی زمان میزنه گل!
چه گلی میزنه!
گل! 4 بازی مساوی شد که از این 4 بازی به جز سپید رود رشت و سایپا که 2-2 شد بقیه بازی ها هیچ گلی نداشتن.
شنانی و فرکی میزنه و این هم گل دوم. شنانی و گل دومی که برای تیم سپید رود به ثمر میرسه. موین عباسیان ارسالش رو انجام میده، ارسال قصار سرمی ساری که به سمت دروازه زده میشه و گلی که باز هم به ثمر میرسه برای سایپا.
ماشین سازی تبریز 1-0 استقلال خوزستان قهرنشین رو برد. تراکتور سازی با 3 گل نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. پرسپولیس در تهران 2-0 پدیده رو برد.
موقعیت برای پرسپولیس نعمتی توی دروازه. دروازه یه گل دیدنی از نعمتی شوت زد. 2-0 پرسپولیس.
و استقلال تو آخرین بازی این هفته پرگلترین نتیجه هفته رو رقم زد و 4-0 پیکان رو در هم کوبید.
استقلال 4 پیکان 0. شروع خوبی رو استقلال انجام داده در نیم فصل دوم در خانه حریف، یعنی پیکان در ورشگاه شهدای شهر خود.
نتایج این هفته جوری رقم خورد که بعد از مدت‌ها صدرنشین لیگ تغییر کنه. اوضاع بر وفق مراد دو تیم صدرنشین قبلی سپاهان اصفهان و پدیده مشهد پیش نرفت. شاگردای قلعه نویی تو آبادان با نتیجه تساوی بدون گل برابر صنعت نفت متوقف شدند و صدر رو به پرسپولیس تعارف زدند و پرسپولیسی ها هم قدر این موقعیت رو دونستن و با برد جلوی پدیده صدرنشین شدند. نمایش خوب ملی پوشان تیم‌های مختلف از نکته‌های جالب هفته 16 بود.
مسعود شجاعی میتونه دژاگرم صاحب توپ کنه، پاس خوب، فرصت برای تراکتور سوگیتا.
مسعود شجاعی، دژاگه، احمد نوراللهی، علیرضا ایرانوند و وریا غفوری بازیکن‌های تیم ملی بودند که بعد از برگشت از جام ملت‌های آسیا 2019 تو رقابت‌های لیگ برتر هم درخشیدند.
گل میزنه وریا غفوری. عرشدم این حمله برغاس ها محصل کار خود وریا غفوری بود. در
عمل کرده خوب گادوین منشا تو 20 دقیقهی که برای استقلال بازی کرد از اتفاقات جالب این هفته بود. بازیکنی که از پرسپولیس کنار گذاشته شد و به استقلال اومد و چند روز هم بیشتر با تیم تمرین نداشت، در حضور کوتاهش یک پاس گل داد.
استقلال گل سوم، گادوین منشایی که در پرسپولیس بازی میکرد و در واقع اون رو دیگه نخواستن و اومد در مقابل رقیب جیرینه پرسپولیس تیم استقلال.
هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر یک شنبه 21 بهمن با بازی فولاد و پرسپولیس شروع میشه.
بله، با بازی فولاد پرسپولیس شروع میشه. ماشین سازی تبریز به مصاف صنعت نفت آبادان میره فردا ساعت 15. پدیده شهر خودرو با استقلال خوزستان دیدار میکنه ساعت 15:15 نساجی مازندران از تراکتور سازان میزبانی میکنن ساعت 17 و در نهایت 17:15 هم سپاهان در نقش جهان به مساف سپیدرود رشت خواهد رفت. اما میخواییم در مورد لیگ برتر و نیم فصل دوم بیشتر صحبت کنیم با آقای محمد مومنی کارشناس فوتبال. آقای مومنی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که روز خوب رو سپری کرده باشیم و در خدمت شما هستیم.
متشکر از شما. آقای مومنی لیگ برتر هم این فصل دومش آغاز شد، تیم ها خب یه سریشون تغییرات زیادی کردن، حتی در حد سرمربی هم تغییرات داشتن و بله. حتی مدیر عامل هم تغییر کرده نسبت به نیم فصل اول در برخی از تیم ها. بله. هفته اول نیم فصل دوم رو شما چطور دیدین بازی ها رو؟
خدمت شما عرض کنم که آقای مشکینه ببینین حلاوت شیرینی که بالاخره بعضی از تیم ها با توجه به سابقه و سابقه شون که در لیگ ها و ادوار گذشته کسب کردن مزید بر علت شده که بتونن این حلاوت شیرینی رو تکرار کنن. مثلا فولاد خوزستان خودش توی جام باشگاه شرکت کرده و بقیه تیم های صاحب نان الان دوست دارن که در واقع تو اون بازی های بزرگ خودشون رو محک بزنن و به خاطر همینه که بعضی از تیم ها اگر میبینیم که تغییر دادن و تغییری درشون ایجاد شده، فکر کنم که هدفشون اینه که بتونن باز گذشته خودشونو پیدا بکنن و خودشونو به عنوان یک تیم مدعی معرفی بکنن. حالا تو این وسط خب بالاخره تغییرات عمده‌ای در بین بازیکنانشون از لحاظ افکاری به وجود اومده، اگرچه این هفته ما شاهد گل‌های زیادی در بین تیم‌ها نبودیم، ولی خب اون تیم‌هایی که دایه دارن و مدعی هستن در واقع بهتر بازی کردن، بهتر نتیجه گرفتن، بعضیا برای موندن در لیگ دارن دست و پا میزنن و اون تغییراتی که حاصل شده، فکر کنم که هفته خوبی بود با توجه به اینه که بازی های زیبایی هم از تیم ها شاهد بودیم. میتونیم لیگو در واقع اینجوری متصور بشیم که قهرمانی امسال سخته، اگرچه در بالای جدول تیم ها فاصله چندانی با هم ندارن، ولی خوب این رقابت باعث میشه که تاکتیکای متنوعی در فوتبال ارائه بشه، بازیکن‌ها با در واقع پیامدهای مختلف روبرو بشن و تغییراتی که در این سطح به وجود بیاد مطمئناً منجر به فوتبال زیبا و پیشرفت فوتبال ملی ما رو در بر خواهد داشت.
کدومی که از تیم‌ها به نظر شما تغییرات زیادی کردن در سطح تاکتیکی رقابت‌های هفته اولی که برگزار شد این رو در واقع عیان‌تر کرد؟
ببینین من احساسم اینه که تیم‌های مثل خب پرسپولیس، تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران، حتی میتونیم بگیم که سپیدرود تغییرات عمده‌ای داشتن به خاطر اینکه نوع در واقع بازی که دارن بازی میکنن و هیجانی که به طرفداراشون القا میکنن معید این قضیه هستن که بعضیا برای قهرمانی دارن می جنگن و بعضی برای موندن و این در واقع از نوع بازیشون و از نوع یارگیری که در این در واقع میان فصل این کارو انجام دادن معید این قضیه است که دایه اینو دارن که بتونن خودشونو به عنوان یک تیم مدعی در لیگ معرفی بکنن.
بله، در حال حاضر حالا در جدول رده‌بندی پرسپولیسی ها با 34 امتیاز در صدر جدول حضور دارن، سپاهان مساوی کرد هفته پیش 32 بله. امتیازی شد در رده دوم قرار گرفت، پدیده هم 31 امتیازی در رده سوم مقابل پرسپولیس شکست خورد. حالا قبل از اینکه به بقیه تیم ها برسیم، پدیده فکر میکنید آیا میتونه این جایگاه رو حفظ بکنه و در جمع صدرنشینان باشه با توجه به شکستی که مقابل پرسپولیس خورد؟
خدمت شما عرض کنم آقای مشکینی، ببینین فوتبال خراسان به نظر من پتانسیل بسیار خوبی داره، یعنی همیشه در واقع تیم هایی که حضور داشتن، ما اگر گذشته هم نگاه کنیم که ابو مسلم و خراسان توی لیگ بوده، واقعا پتانسیلشو داره، ولی اینی که از لحاظ منابع مالی مقداری بهش خدشه وارد میشه، بالاخره مدیران باشگاه باید طوری برنامه خودشون رو تنظیم کنن که این تیمی که امسال دارن به نظر من بهترین تیم ادوار گذشته خراسان هست، میتونه به عنوان یک تیم مدعی معرفی بشه اگه خودشون رو از لحاظ تاکتیکی خودشونو جمع و جور کردن، ولی از لحاظ مادی هم اگه این تیم تزریق بشه مطمئنا میتونه یکی از سهمیه‌هایی که در سال آتی به نمایندگان فوتبال ما اختصاص داده میشه، چه واسه که بتونه همین پدیده این در واقع سهمیه رو کسب بکنه و به عنوان تیم مدعی خودش رو معرفی، دور از انتظار نیست آقای مشکینی که
بله.
پدیده بتونه به عنوان یک مدعی خودش رو معرفی بکنه و کسب سهمیه بکنه.
در رده چهارم تراکتور سازی قرار داره که 29 امتیازی شده و این هفته هم در عرض 10 دقیقه نفت مسجد سلیمان رو سه گله کرد و این تیم رو تونست شکست بده. تراکتور استوکس رو داره که برگشته، کنسانت رو گرفته و چند بازیکن حتی جوان در واقع داخلی رو هم به تیم خودش اضافه کرده. به نظرتون اگه تراکتور سازی با این روندی که شروع کرده میتونه همچنان جز مدعیان باشه و به قهرمانی این تیم فکر بکنیم یا نه؟
آقای مشکینی، پرشورها بالاخره به نظر من توی فوتبال ما تراکتور سازی خب همیشه مدعی بوده، ولی امسال با توجه به نیروهایی که در به خدمت گرفته و تغییر تحولات عمده‌ای هم که در روی نیمکت داشته، مسئولان در واقع استانیشون و مدیرانشون برای این عقیدن که امسال بتونن دایه قهرمانی رو توی لیگ در واقع سوتشو بزنن و سوتشو زدن، به خاطر اینه که این امکاناتی که در اختیار دارن با این طرفدارا که انگیزه مضاعفی به تیم خودشون میرن، مطمئنن میتونه تمام شرایط رو براشون مهیا کردن و فقط بازیکنهای داخل زمین هستن که میتونن تعیین کنندگی در واقع این مقام ها رو براشون بتونن یک رهاورد مثبتی براشون بیارن. من پیشبینیم اینه که تمام امکانات برای تیم تراکتور سازی مهیاست و باید بتونه از این امکاناتی که در اختیارش هست بازیکناش به نحو احسن استفاده بکنن که یک در واقع نیروی مثبت و مضاعفی به نیروهای به مدیرای خودشون بدن که بتونه در واقع در آینده این نگاه مثبت به تیم در واقع در تبریز وجود داشته باشه.
در رده پنجم استقلال حضور داره با 28 امتیاز، استقلالی که خیلی خوب نیم فصل دوم رو شروع کرد و به نظر میرسه یکی از مدعیان صدرنشینی خواهد بود. تغییراتی که در استقلال میبینید نسبت به نیم فصل اول در کدوم بخش بیشتر به چشم میاد؟
ببینید، استقلال با توجه به اینه که خب مدیراش خیلی زحمت کشیدن، آقای فتی واقعا بدور از مسائل حاشیه، بدور از مسائل گفتاری سعی کرد که بیشتر تلاش بکنه. آقای معاونشون آقای خطیر و آقای مباشری زحمات متعددی رو به همراه آقای شفر کشیدن و نظرات آقای شفر رو در خارج از میدان خوب تامین کردن و آقای شفر هم خب از لحاظ تاکتیکی شما دیدین که بازی بسیار در واقع روون و شادابی رو انجام داد. من احساس میکنم که اون چیزی که مد نظر طرفدارای استقلال که عدم گلزنی مناسب بود، تو این مدتی که در واقع تیم‌ها استراحت کردن آقای شفر خیلی خوب تونسته تیم خودشو در واقع سلاحی که مد نظرش هست خریداره بکنه و توی زمین هم شما دیدین که پیاده کرد و به نتایج قابل قبولی هم که مد نظرش هست رسید. 4 گل زدن به پیکانی که در نیم فصل اول تونسته مساوی بگیره از این تیم، به نظر من استارت بسیار خوبیه که تونست استقلال بزنه و 4 گل زدن. به نظر من میتونه به این قضیه اینجوری ما نگاه بکنه که شروع برای قهرمانی برای استقلال مهیا هست.
بله، ما وقتمون خیلی کمه، ولی من دوست دارم که حالا در عرض یه دقیقه هم که شده در مورد سایپا و زباهن هم، تیم‌هایی که سال پیش خیلی خوب بودن ولی امسال سایپا در رده 8 قرار داره، زباهن هم که در رده 14 قرار داره، آیا به نظرتون ما منتظر تغییر و تحولات در این تیم‌ها برای اینکه بتونن خودشون رو به بالای جدول برسونن باشیم یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که آقای دایی و آقای منصوریان بالاخره بزرگای فوتبالمون هستن، اینها مطمئنن انگیزه های مضاعفی دارن، هم آقای دایی هم آقای منصوریان، به خاطری که جوان هستن و جوان ها مطمئنن انسان های ریسک پذیری هستن و با ریسک هایی که در طول فصل گذشته هم نشون دادن میتونن تیم خودشون از اینی که هستن بالا بیارن و خب اگرچه برای زباهن شاید دیر شده باشه، ولی میتونه به عنوان یک مدعی و در واقع یک فوتبال زیبایی رو ارائه بده که زباهن و سایپا از این قاعده مستثنا نیست.
بله خیلی متشکر از شما آقای مومنی. ما با حضور شما یه در واقع بررسی مختصری در مورد تیم‌های لیگ برتری کردیم. حالا در برنامه‌های آتی و همین که رقابت‌های لیگ برتر هم پیش بره باز هم ما با شما تماس خواهیم گرفت و ارتباط خواهیم داشت. ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشید.
متشکر از شما. خدا حافظ.
خدا.
ساعت 11:21 شما شنونده رادیو جوان و برنامه و اما ورزش هستید.
با پیشرفت علم، ورزش و تربیت بدنی هم به شدت علمی شده تا جایی که کشورهای پیشرفته بسیاری از موفقیت‌هاشون رو مدیون داشتن فناوری بالا در علوم ورزشی هستند. در ایران هم پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کارهای بزرگی رو در این زمینه انجام داده که در این گزارش برخی از اونها رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی می‌کنیم. دکتر علی شریف‌زاده رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
ما تقریبا از یک سال و نیم گذشته بحث فناوری‌های ورزشی رو به صورت سازمان یافته در واقع براش برنامه‌ریزی کردیم، از اون جهت که ما به هر کدوم از پارک‌ها همکارای ما یا در واقع دانشجوهای فارغ التحصیل ما که صاحب ایده بودن در حوزه ورزش مراجعه می‌کردن، پارک‌ها و مراکز رشد اولویت‌هاشون اولویت‌های دیگری بود، مثل اولویت‌های مثل نانو در واقع های تک و موارد اینها. این شرایط باعث شد که پژوهشگاه به این فکر باشه که فضایی رو برای متخصصین تربیت بدنی و دانشمندان جوان که صاحب ایده هستن اما فضای انجام این کار رو در واقع نداشتن مهیا بکنه. خوشبختانه الان که من اینجا خدمت شما هستم، سه تا از محصولات ما به مرحله آماده شده برای در واقع نمونه تجاریش آماده شده که آماده وارد شدن به بازار هستش. از جمله پنجه کربنی هست که این پنجه کربنی در واقع یک تکنیکیه که سالهای گذشته از خارج از کشور وارد می شده. الان دانش فنی این در مجموعه پژوهشگاه وجود داره. ربات توانمنده، ربات در واقع توانبخشی زانو هستش که الان پژوهشگاه این رو ساخته و آماده عرضه به بازار. کفش هوشمند هستش که در واقع این رو پژوهشگاه ساخته، کفش هستش که در واقع با سنسورهایی که داخل این کفش وجود داره میتواند در واقع میزان شرایط تعادل رو برای ورزشکار، برای افراد عادی جامعه در واقع هم در اختیار فرد متخصص قرار بده و هم به اختیار خود استفاده کننده. و یکی دیگه از دستگاه‌هایی که در واقع الان شما اینجا توی این مجموعه میبینید، پرچم ویبره فوتبال هست. این پرچم ویبره فوتبال به داور و کمک داوری که کنار خط وایستاده در واقع کمک میکنه که به صورت تلمتری با همدیگه در ارتباط باشن و خیلی بهتر بتونن اون مسائل داوری رو با همدیگه مچ بکنن و کارشون رو انجام بدن.
دکتر محمد شریعت‌زاده، معاون فناوری و تجاری سازی پژوهشگاه علوم ورزشی. ما در واقع پنجه کربن راه رفتن بود که به همت مرکز نوآوری ساخته شده بود. امسال که در خدمتتون هستیم، پنجه کربنی دویدن معلولین در واقع برای دوهای سرعت مورد استفاده قرار میگیره و فعالیت ورزشی همراه با دویدن. این پنجه کربنی در واقع تقریبا میتونم بگم برای اولین بار در کشور تولید شده، ساخته شده، به طور کامل از الیاف کربن در واقع این در به اصطلاح پنجه کربنی ساخته شده، برای ورزشکاران یا افراد جانباز و معلولی که از ناحیه زانو قطع اندام هستند این پنجه در واقع قابل استفاده است برای انجام فعالیت‌های ورزشی، از جمله در واقع دوندگان یا ورزشکاری در دوهای سرعت قرار میگیره.
محمد حسین قربانی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه طبیعت بدنی و علوم ورزشی و مدیر بخش پژوهش و تحقیقات کاربردی. این پرچم ویبره ارتباط بین کمک داوران و داوران فوتبال هستش که به این شکل کار میکنه که ما این پرچم کمک داوری بر روی این محور قرار میگیره، فیکس میشه و کمک داور برای برقراری ارتباط بین خودش و داور از این دستگاه استفاده میکنه. کارکرد خیلی ساده ای داره، به این شکل که کمک داور با فشردن این دکمه داور رو از طریق این ویبراتوری که روی بازوی داور نصب میشه اطلاع میده، ویبره در بازو ایجاد میشه و داور مطلع میشه که کمک داور باهاش حالا میخواد ارتباط برقرار کنه، موضوعی رو میخواد بهش اطلاع بده و این ارتباط برقرار میشه.
بدون توجه به علمی شدن ورزش نمیتونیم از ورزش کشورمون انتظار پیشرفت داشته باشیم. البته این مهم در بسیاری از جهات به خوبی در حال انجام هست.
متشکر از پیام هایی که به 3881 ارسال میکنیم. برخی از دوستان گلهی کردی بودن که چرا در مورد فوتبال اروپا صحبت نمیشه. من حالا در این فرصت اندکی که داریم فعلا اجالتاً یه اشارهی به برنامه بازی های امروز در فوتبال اروپا میکنم. حالا در روز سایتی هم در مورد این رقابت ها بیشتر صحبت میکنیم. در دیگه برتر انگلستان امروز فولام به مصاف من یونایتد میره، هادرسفیلد با آرسنال دیدار میکنه، لیورپول با بورنموث دیدار میکنه، ساوثهمپتون با کاردیف، واتفورد با اورتون، کریستال پالاس با وست هام و برایتون با برنلی. در لالیگا اسپانیا خطافه با سلتا ویگو دیدار میکنه، شهرآورد مادرید هم امروز برگزار میشه، اتلتیکو مادرید با رئال مادرید دیدار میکنه، اسپانیول با رایوالکانو، لگانس با بتیس و خیرونا با اوسکا. در سری آ ایتالیا فیورنتینا با ناپولی دیدار خواهد کرد و پارما هم به مصاف اینتر میلان میره. در بوندسلیگا آلمان امروز دورتموند به مصاف هافنهایم میره، لایپزیگ با فرانکفورت دیدار میکنه، مونشنگلادباخ با هرتا برلین، هانوفر با نورنبرگ، فرایبورگ با وولفسبورگ و بایرن مونیخ به مصاف شالکه خواهد رفت. در لو شامپیونه فرانسه هم این رو اشاره بکنم که پاریس سن ژرمن با بوردو دیدار میکنه و آمیان هم با کان دیدار خواهد کرد. متشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز و اما ورزش. تا فردا، خداحافظ. Thank you.
وقت بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و دعوت میکنم در این فرصت شنونده یاس کبود باشید.